نهایت جمع‌بندی تعریف علم ان شاء الله در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: عمر صندوق پستی 37185 خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanovari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.
الله اكبر انه الاسلام
دين الحق دين الحب
والله الله اكبر
الله اكبر
الله اكبر
قوام فکری و حوزه ها با تحصیلات دینی با تحصیلات فقهی اصولی کلامی فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برنامه چهارم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ثم یتوسع فی ادراکهی الی اکثر من المحسوسات فیدرک المعانی الجزئیه التی لا ماده لها ولا مقدار مثل حب ابویه له و عداوت مبغضیه و خوف الخائف و حزن الساکل و فرح المستبشر و هازا هو العلم الوهمی. عرض شد یکی از مطالب بسیار مهم در مقدمه علم آشنایی با موضوع یک علم است. راستی موضوع علم منطق چیست؟ فرمودند که موضوع علم منطق عبارت است از چیزی که نیازمند به ذکر یک مقدمه دارد، پس بنابراین ابتدا آن مقدمه گفته می شود تا بعد نوبت به طرح موضوع علم منطق به عنوان مقدمه علم برسد. مقدمه ای رو که مرحوم علامه مظفر قدس الله نفسه الزکیه اختیار فرموده اند در واقع یک مقدمه طولانی است که می پردازد به تعریف علم، اقسام و مراتب علم و اون مرتبه ای از علم که به انسان اختصاص دارد. در جلسه گذشته ما با مراتب علم آشنا شدیم، گفتیم که 4 مرتبه علمی را می توانیم سراغ کنیم: علم حسی که به وسیله حواس ظاهری به دست می آید، مثل دیدن، شنیدن، بوییدن و چشیدن. علم خیالی که در واقع به وسیله خیال به دست می آید و موظف به انجام 3 عمل در ذهن است: 1. احضار صور محسوس، 2. ترکیب صور محسوس با هم و 3. مقایسه صور محسوس با یکدیگر. مرتبه بعدی از علم عبارت است از علم وهمی که به ادراک معانی جزئیه می پردازد و مرحله 4 عبارت بود از علم عقلانی که به ادراک معانی کلیه می پردازد. این 4 مرتبه از علم. بعد تر شد که از این مراتب مرتبه علم عقلانی اختصاص به انسان دارد و درک معانی کلی برای سایر موجودات مثل حیوانات و اجماوات و زبان بسته ها در واقع فراهم نیست و به واسطه همین علم عقلانی یا ادراک معانی کلیه انسان از ما سوای خود جدا می شود و ممتاز می گردد. و مطلب سیومی که عرض شد در جلسه گذشته، این که حالا با توجه به مراتب مختلف علم، اگر ما بخواهیم در یک جمع‌بندی علم رو تعریف کنیم، می توانیم بگوییم که العلم هو حضور و صورت الشیء عند العقل. علم عبارت است از حضور صورت شیء در عقل، یا بفرمایید حضور صورت شیء در واقع فی الذهن. حضور و صورت الشیء فی الذهن، این تعریفی بود که ما ارائه کردیم، یعنی در همه مراتب علم ملاحظه می کنیم که یک صورتی از یک شیء در ذهن حضور دارد. خب این تعریف علم. پس از این مطلب نوبت به این می رسد که ما وارد پاسخ به سؤال اصلی خودمون بشویم، یعنی این که واقعا موضوع علم منطق چیست. چون توضیح این مطالب رو در جلسه پیش داده بودیم و تطبیق مطلب مانده بود، از دانشپژوهان محترم اجازه می‌خواهیم که این مقدار رو تطبیق بدهیم تا به مطلب جدید برسیم و به بحث پیرامون آن بپردازیم. جیم ثم یتوسع فی ادراکهی، سپس توسعه می‌دهد انسان در ادراک خودش. فاعل یتوسع انسان است و همچنین زمین ادراکی هم به انسان برمی گردد. الا اکثر من المحسوسات، به دایره‌ای بیش از محسوسات. خب یعنی چه؟ در این قسمت ایشان دارن در واقع علم وهمی رو توضیح میدن، چون در مرتبه علم حسی و در مرتبه علم خیالی به هر حال ما با صور محسوسه یک کاری داشتیم، اما در این مرتبه از علم، یعنی علم وهمی، دیگه قلمرو حسیات و صور محسوسه نیست. فیدرکو، پس درک میکند این انسان، المعانی، معانی و مفاهیم را درک میکند. خب فرق معنا با صور محسوس چیست؟ وقتی که معنا گفته میشود در قبال صور محسوس، صورت‌های محسوس حاکی از یک حقیقتی هستند که آن حقیقت معمولاً دارای یک مقدار و کمیتی است. مثلا وقتی که ما می‌گوییم شکر، خب این صورت ذهنی شکر حاکی از یک حقیقتی است به نام شکر، که اون شکر کمیتی دارد، یک کیلو، نیم کیلو، یک سیر، دو سیر. و همچنین صور محسوسه ها حقیقت معمولاً و بلکه همیشه دارای یک متریال و یک موادی است که اون مواد احیاناً وزن دارند، فضا و حیز اشغال می کنند. مثلا وقتی که ما می گوییم میز، این صورت ذهنی میز که محسوس است برای ما و ما اکنون این میز را می بینیم، حاکی از یک حقیقتی است به نام میز، که اون میز هم کمیتی به نام طول، عرض و ارتفاع دارد و هم ماده دارد، یعنی متریالی دارد که وزن دارد و همچنین حیز یا مکانی را اشغال می کند. اینها صور محسوس هستند. در قبال معانی و مفاهیم که در مقابل صور محسوس به کار می روند، اینها این دو خصوصیت رو ندارن. مثلا شما دقت بفرمایید به مفهوم محبت، آیا مفهوم محبت دارای کمیتی است؟ یعنی ما می توانیم به کسی بگوییم لطفاً دو متر محبت مرحمت بفرمایید، یا به کسی بگوییم لطفاً دو کیلو و سه سیر کین به ما بدهید؟ چنین نیست. و همچنین ماده ای ندارد، یعنی متریالی ندارد که وزن داشته باشد و فضا اشغال کند. لذا این استش که هر مفهوم و معنایی که در ذهن ما می آید و می رود، نه خود وزنی دارد و نه حاکی از یک حقیقتی است که اون حقیقت وزنی دارد، متریالی دارد. پس با این حساب وقتی میگوییم علم وهمی ادراک معانی میکند، یعنی اموری که در واقع دارای مقدار و ماده نیستند. خب این معانی الجزئیه معانی هستند که محدودند، نامحدود نیستند. مثلا محبت نسبت به محبت مادر، محبت مادر یک معنای محدودی است، قیدی دارد، قلمروی دارد، محدود. اما محبت خیر یک معنای بسیار کلی است که این در واقع تضییق و محدودیت محبت مادر را ندارد. التی، خب معانی که این چنین صفت دارند، التی در واقع صفت برای معانی است نه برای جزئیه. معانی که این چنین صفت دارند، لا مادت لها و لا مقدار، نه ماده‌ای برای اون معانی هست و نه مقداری برای اونها هست. مثال بزنید، مثل حب ابوی، مثل حب ابوین انسان، یعنی پدر و مادر، دوست داشتن پدر و مادر، و عداوت و مبغضیه و کینه ورزی دشمنان انسان، و خوف الخائف و ترس کسی که ترسیده است، و حزن الساکل و ادراک تأثر مصیبت زده. ما درک میکنیم تأثر مصیبت زده را. و فرح المستبشر و شادی کسی را که به او خبر خوبی رسیده است. و هازا هو العلم الوهمی، به این میگویند علم وهمی. خب آیا علم وهمی هم در غیر انسان یافت میشود؟ پاسخ ایشان مثبت است. میفرمایند یحصل علیه الانسان کغیره من الحیوانات به قوت الوهم، دست پیدا میکند به این علم وهمی انسان مانند غیر انسان از حیوانات به واسطه قوه وهم. و البته همونطور که عرض شد صحت و سقم این ادعا رو امروز باید در آزمایشگاه های تخصصی ای بسا روانشناسی به روش تجربی اثبات کرد. و هیه یعنی هازه القوه، این قوه، موضع افتراق الانسان عن الحیوان، محل جدایی انسان است از حیوان. یعنی چه؟ یعنی از این به بعد است که دیگر در مراتب علم انسان به تنهایی حرکت می کند، سایرین همراه او نیستند. عبارت یک مقدار رهزنی ممکن است بکند. و هی موضع افتراق الانسان عن الحیوان، گمان کند که همین قوه وهم محل افتراق است، بدین معنا که انسان ها قوه وهم را دارند ولیکن حیوانات ندارند. خیر، منظور این نیست. منظور این است که از این به بعد، یعنی بعد از مرتبه علم وهمی، انسان ها دیگر تنها هستند. یعنی در مرتبه علم عقلانی حیوانات مشارکتی ندارند. دال، ثم یذهب، سپس پیش می رود، ای الانسان، انسان پیش می رود، فی طریقهی، در راه خودش، یعنی در مسیر ادراک و فهم حقایق، وحده، به تنهایی. دیگه با او حیوانات و اجماوات، زبانبسته ها دیگه همراهی نمی کنند. این در یک ارتفاعی از آسمان ادراک است که دیگر حیوانات و غیر حیوانات توان پرواز به اون ارتفاع رو ندارن، متمیزن عن الحیوان، در حالی که ممتاز شده است انسان در این ادراکش از حیوان به قوت العقل، به واسطه قوه عقل و فکر و قوه فکر. خب حالا این چه خصوصیتی دارد قوه عقل؟ ایشان چند تا خصوصیت برای عقل میگویند. یک، التی لا حد لها ولا نهایه. قوه عقل و فکر در انسان این چنین صفت دارد. اولا حدی برای این قوه نیست و نهایتی برای او نیست. این قوه ادراکی می تواند تا مرزهایی غیر قابل تصور پیشروی کند. این اولا. ثانیا خصوصیت دوم قوه عقل این است، فیدبر بها دفت مدرکاته، تدبیر می کند انسان بها به واسطه این قوه عقل همه مدرکات حسی و خیالی و وهمیش را. پس بنابراین مدیریت مراتب دیگر علم از علم حسی، خیالی و وهمی به عهده عقل است. خب، و خصوصیت سومی که دارد عقل، یمیز و از صحیحه منها عن الفاسد، جدا و ممتاز می کند صحیح مدرکات را از فاسد مدرکات. یعنی مثلا اگر قوه خیال یک شیرگاو پلنگی را به صورت تألیف تصور کرد، در ذهن آورد، عقل حکم می کند که شیرگاو پلنگ در خارج وجودی ندارد و این یک تصور و یک صورت ذهنی است که واقعیتی ندارد. خب، پس سه خصوصیت برای قوه ادراکی عقل ذکر شد. حالا اینجا یک سوال طرح می شود و آن این که انسان چگونه به معانی کلی دست پیدا می کند؟ چگونه است که انسان مثلا فرض بفرمایید به معنای محبت، چگونه انسان به معنای محبت که یک معنای کلی است به وسیله عقل دست پیدا می کند؟ پاسخ این است که انسان ها وقتی که معانی محدود و جزئی رو ادراک کردن، مثل محبت مادر، محبت فرزند، محبت پدر، محبت برادر، محبت خواهر، محبت دوست، محبت معلم و امثال ذلک، وقتی این معانی محدود رو ادراک کردن، القا می کنن. یعنی میان محبت مادر، محبتش رو میگیرن، مادرش رو میاندازن. محبت استاد، محبتش رو میگیرن، استادش رو میاندازن. این خصوصیت ها رو ازشون میگیرن، بعد به یک معنای کلی به نام محبت میرسن. به عبارت آخر میان یک قدر مشترکی از این محبت های متعددی که ذکر شد میگیرن، با این قدر مشترک گرفتن از اینها به یک معنای کلی میرسن به نام محبت. پس طریقه دستیابی انسان به معانی کلیه از راه القاء جزئیاتی است که قبلا ادراک کردند. و ینتظر و انتظار میکند این عقل المعانی الکلیه را. انتزاع معنای دقیقی هم دارد ولی ما اینجا به معنای ادراک میگوییم. و ینتزع یعنی ادراک میکند این عقل المعانی الکلیه، معانی کلیه را، از جزئیاتی که التی ادرکها، این چنین صفت دارد، اون جزئیات ادراک کرده است آنها را. فیتعقلها، پس تعقل میکند مر این معانی کلیه را. ادرکها، ادراک کرده است این جزئیات را. فیتعقلها، پس تعقل می کند عقل ها اون معانی کلیه را. ضمیر ادرکها به جزئیات برگشت، ضمیر یتعقلها اینها برگشت به معانی کلیه. فاعل یتعقلها هم همونطور که عرض شد عقل است. و یقیس بعضها علی بعضن، و مقایسه می کند عقل برخی از معانی کلیه را با برخی دیگر. و ینتقل من معلومن الى آخره، و منتقل می شود از یک معلوم به معلوم دیگر. یعنی مثلا فرض بفرمایید که منتقل می شود از این که فلز هادی جریان الکتریسیته است به این که اگر ما دست بگذاریم روی این هادی با او جریان الکتریسیته قوی داشته باشد به انسان آسیب می رساند و همینطور و یستنتج و استنتاج می کند به صورتی که عرض شد و یحکم و حکم می کند. فاعل همه اینها عقل است، عقل این کارها رو می کند. و یتصرف ما شاءت له قدرته العقلیه و الفکریه و تصرف می کند به مقداری که شاءت له مقدور است برای عقل، قدرت عقل به او می رسد. این قدرت عقل و قدرت فکری ما شاءت اون مقداری که در واقع می خواهد برای عقل مقدور است برای عقل، قدرت العقلیت و الفکریه، قدرت عقلی و فکری این عقل. و هازا یعنی این علم، علم عقلانی الذی یحصل للانسان که این چنین صفت دارد دست پیدا می کند به او انسان به واسطه قوه عقل و العلم الاکبر این علم اکمل است، کامل ترین است، الذی کان بهی الانسان و انسانا که به واسطه این علم انسان انسان می شود و لعجل نموهی و به خاطر رشد و باروری این علم و تکاملهی و تکامل یافتن این علم وضعت العلوم وضع شدند دانش های مختلف و الفت الفنون و تعریف یافتند فنون. وقتی فن رو در مقابل علم قرار می دهند ناظر به یه دقتی هستند. علم یعنی مجموعه از دانستنی ها که بیشتر جنبه نظری دارد، فن یعنی مجموعه از دانستنی ها که بیشتر جنبه عملی دارد، مثل ریاضیات نسبت به مکانیک. ریاضیات بیشتر جنبه نظری دارد، مکانیک بیشتر جنبه عملی دارد. و بهی تفاوتت الطبقات و اختلفت الناس و به واسطه همین علم یعنی علم عقلانی تفاوت پیدا میکنن طبقات و اختلاف پیدا میکنن مردم. برخی میشن روشن فکر، فرهیخته، تیزهوش و برخی چنین نمیشوند. و علم المنطق وضع من بین العلوم و علم منطق وضع شده است از بین همه علوم لعجل تنظیم تصرفات هذه القوه برای اینکه تنظیم کند تصرفات یعنی در واقع توانایی های قوه عقل را خوفاً من تأثیر الوهم و الخیال علیها به خاطر اینکه ترس می رود که تأثیر بگذارد بر عقل وهم و خیال و من ذهابها فی غیر الصراط المستقیم لها و از اینکه برود این قوه ذهابها یعنی قوه عقلانی برود به صراط غیر از صراط مستقیم و راهی که صحیح هست برای عقل. خب با این حساب ما جمع‌بندی میکنیم تعریف العلم. علم رو به طور کلی چه علم حسی، چه علم خیالی، چه علم وهمی و چه علم عقلی. ان الادراک اول علم، ادراک یا علم عبارت است از انطباع صورت الاشیا فی نفسه یعنی نقش پذیری اشیا در ذهن. ولا فرق بین مدرکات فی جمیع مراتب ها و فرقی هم نیست بین مدرکات انسان در همه مراتبی که او درک کرده است. همه اینها علم هستند، چه به واسطه حس آمده باشند، چه به واسطه خیال، چه به واسطه وهم یا چه به واسطه عقل. کما تنتبه صور الاشیاء فی المرآة همچنان که نقش می‌بندد صورت اشیاء در آینه. در ذهن انسان هم مثل یک آینه صوری نقش می‌بندد. فقط یادمون نره که البته بین ذهن انسان و آینه تفاوت‌های بسیاری هست. اینجا فقط برای تقریب به ذهن فرمودن، اما اون تفاوت‌ها چیست ان شاء الله در مباحث فلسفی و معرفت شناختی باید با اونها آشنا شد. این یک نکته. نکته دیگری، وقتی میگن صور، منظور از این صور نه صورت‌های محسوس است، یعنی هر چیزی که در ذهن نقش ببندد ولی اون یک صورت محسوسی نداشته باشد. مثلا همین محبتی که ذکر شد، واقعا محبت شکل و شمایل خاصی دارد به صورت صورت محسوس، ابروانی مثلا یا چشمانی یا قد و بالای خاصی دارد؟ اینطور نیست. صورت یعنی هر چیزی که در ذهن بیاید، هم از اون که یک شکل هندسی داشته باشد یا یک شکل هندسی نداشته باشد. و لذالک عرفو و به خاطر همین که گفته شد انطباع صورت اشیا در ذهن عبارت است از علم، عرفو العلم تعریف کردند منطقیان علم را به انه و به این که علم حضور صورت شیء عند العقل، حضور صورت شیء است در نزد عقل یا در نزد ذهن، هر دو درست است. شاید اگر بگوییم حضور و صورت و شیء عند الذهن شاید عبارت صحیح تر باشد. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.
اللهم صل علی محمد و